هفته شب است در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. در سومین غروب آذر 1400 خورشیدی 24 نوامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا رضا جمالی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید سفر اخیرش به ایران و دیدارش با مقامات جمهوری اسلامی در حل اختلافات بی‌نتیجه مانده است. آقای گروسی در گزارشی به نشست شورای حکام آژانس گفت با وجود تلاش‌هایش نتوانسته در موارد اختلافی با ایران به نتیجه‌ای برسد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظهر چهارشنبه در نشستی رسانه‌ای با تکرار موارد گزارشش گفته بود آژانس باید با ایران به توافق برسد، اما چنین توافقی در تهران به دست نیامده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در تهران با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با آغاز به کار نشست شورای حکام این نهاد بیان می‌شود. در ادامه اعتراض‌های مردم استان چهارمحال بختیاری به سوء مدیریت آب در این استان، روز چهارشنبه هزاران نفر در خیابان‌های شهر کرد تجمع و تظاهرات کردند. ویدیوهای منتشر شده از این تظاهرات نشان می‌دهد که معترضان شعارهایی از جمله در اعتراض به عملکرد دولت و نسبت دادن مشکلات به آمریکا در برابر استانداری شعار سر دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در اقدامی کم سابقه تجمع روز چهارشنبه در شهر کرد را با انتشار ویدیویی بدون پخش شعارهای اعتراضی پوشش داد. در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری هم تظاهرات و تجمعات مشابهی در شهر کرد برپا شده بود. چهارمحال بختیاری که در گذشته تأمین کننده 11% آب ایران بود، اکنون با بحران آب روبروست و انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان به وسیله تانکر انجام می شود. تلویزیون رسمی ایران روز چهارشنبه از حمله سایبری به سیستم رایانه‌ای سطح‌ها و عدم آگاهی از میزان ذخایر آب در ایران خبر داد. خبرگزاری صدا و سیما از قول یک منبع آگاه نوشت که در دو هفته گذشته سیستم‌های مربوط به جمع‌آوری و ارزیابی میزان ذخایر سطح‌های کشور به طور کامل قطع شده است. آنطور که در گزارش صدا و سیما آمده، در دو هفته گذشته هیچ گونه دسترسی به میزان ذخایر سطح‌های کشور وجود نداشته است. ساعتی پس از انتشار این خبر، مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیروی ایران حمله سایبری را رد کرد و گفت به دلیل برخی مسائل دسترسی‌های خارج از شبکه به اطلاعات محدود شده است. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه اجرای حکم قصاص آرمان عبدالعالی کودک مجرم را اعلام کرد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرده که حکم قصاص آرمان عبدالعالی در پی عدم گذشت خانواده غزاله شکور و به رغم تلاش‌های برای جلب رضایت اولیای دم، سحرگاه 3 آذر در زندان رجای شهر اجرا شده است. نهادهای مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که آرمان عبدالعالی در زندان رجای شهر کرج برای ششمین بار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شاکر در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. و خبر آخر این که در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، طی هفته اخیر قیمت دلار آمریکا در بازار ارز آزاد ایران روز چهارشنبه به بیش از 29000 تومان رسید که بیشترین میزان برابری پولهای ایران با دلار آمریکا از زمان آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی است. وبسایت‌های داخلی ایران همچنین اعلام کردند که نرخ یورو هم به 32645 تومان رسیده است.
ممنونم از تو رضا جمالی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بیان چه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرمی که بامداد امروز به دار آویخته شد، و گفتگویی با پدر آرمان.
سکوت کردم که متهم نشن به این که دارم تشویش ایجاد میکنم، دارم پرونده رو خراب میکنم.
به نشست شورای حکام آژانس و واکنش ها به برنامه هسته‌ای تهران میپردازیم و در این مجله نگاهی داریم به اعتراض مردم اصفهان و شهرکرد به بحران بی‌آبی و انتقال آب به نقاط دیگر کشور.
کشاورزان اصفهانی اعلام کردند که به انتقال آب شور به اعتراض ندارن، اما به انتقال آب برای پروژه‌های صنعتی اعتراض دارند.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. آرمان عبدالعالی بامداد چهارشنبه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. او متهم بود که در 17 سالگی دوست دختر خود غزال شاکر را به قتل رسانده است. اتهامی که از سوی او و وکلایش بارها رد شد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد روز چهارشنبه 3 آذر ماه از اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی کودک مجرم خبر داد. نهادهای مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که آرمان عبدالعالی در زندان رجایی شهر کرج برای ششمین بار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. حالا مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد چهارشنبه اعلام کرده که حکم قصاص آرمان عبدالعالی در پی تقاضا و عدم گذشت خانواده غزاله شاکر و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های قضایی به منظور جلب رضایت اولیای دم که تا آخرین لحظات هم ادامه داشت 3 آذر ماه در زندان رجایی شهر اجرا شد. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شاکر در اسفند 94 و زمانی که تنها 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل در 28 مهر ماه 1400 در بیانیه‌ای در این باره نوشته بود مقامات ایران با طرح این ادعا که تصمیم نهایی درباره اجرای برنامه اعدام آرمان عبدالعالی به عهده آنها نیست و دستگاه قضایی تلاش‌های خود را برای عقص رضایت خانواده مقتول به اتمام رسانده است، در واقع اصول مرتبط با نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان را به سخره گرفته و در حال گمراه کردن افکار عمومی و جامعه بین المللی است. عفو بین الملل با انتقاد از صدور حکم اعدام برای آرمان عبدالعالی تأکید کرده بود که دادگاه های ایران او را برخلاف قوانین بین المللی و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به مرگ محکوم کردند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشری که در روزهای گذشته برای نجات جان آرمان خواستار واکنش جامعه جهانی شده بود درباره اعدام او به رادیو فردا چنین گفت:
اعدام آرمان عبدالعالی یک جنایت است و ما جامعه جهانی می‌خوایم که این جنایت رو به شدت محکوم کنند، علاوه بر این که به اتهام جرمی که میگویند وقتی که زیر 18 سال سن داشت مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده بود که خودش نقض قوانین بین المللی است، از دادرسی عادلانه برخوردار نبود، بر اساس اعتراف زیر شکنجه به اعدام محکوم شده بود و هیچ گونه شواهد و مدارک دیگری دال بر مجرم بودن اون وجود نداشت و علاوه بر این دست کم 7 بار به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شده بود و بدون هیچ توضیحی برگردانده شده بود. به نظر ما جمهوری اسلامی آرمان عبدالعالی رو زجرکش کرد و علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و دیگر مسئولین نظام باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.
آرمان عبدالعالی ابتدا در سال 94 به اعدام محکوم شد. گزارش ها اما حاکی است که دادگاه او را بر اساس اعترافاتش در زندان به اتهام قتل محکوم کرده. اما خودش گفته بود این اعترافات را تحت شکنجه و آزار از او گرفته بودند و بعداً تمامی آنها را پس گرفته بود. بابک پاکنیا وکیل آقای عبدالعالی 25 مهر نیز تصویری از نامه درخواست وکلای قبلی و فعلی او خطاب به رئیس قوه قضاییه را مبنی بر توقف اجرای حکم قصاص در توییتر منتشر کرده بود. در این نامه وکلای آقای عبدالعالی با توجه به ایرادات شرعی و قانونی از جمله شهادت کتبی اخیر تصویر چند نفر از اهالی زاهدان مبنی بر رؤیت خانم غزالی شاکر و فاسد بودن اقرارهای متهم به دلیل بازداشت انفرادی به مدت 70 روز و پیدا نشدن جسد خانم شاکر و احتمال زنده بودن او خواستار توقف فوری اجرای حکم قصاص شده بودند. با این حال برخلاف تمام تلاش‌های وکلای آرمان عبدالعالی و سازمان‌های حقوق بشری، مقامات قضایی ایران در اجرای حکم اعدام تردید نکردند. بر اساس 13مین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک مجرمان را ادامه داده است و حداقل 4 کودک مجرم در میان افراد اعدام شده در این سال بودند. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد 27 آبان ماه سال جاری در قطعنامه‌ای نقص گسترده و سیستماتیک که حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و نگرانی جدی خود را از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی ابراز کرد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها از ایران خواسته که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند، از جمله افرادی که در زمان وقوع جرم سن آنها زیر 18 سال بوده است.
کیانوش فرید نگاهی داشت به اعدام کودک مجرمان در جمهوری اسلامی، اما کامیار عبدالعالی پدر آرمان عبدالعالی در گفتگو با رادیو فردا میگوید بارها از او خواستند سکوت کند تا پرونده پسرش دچار مشکل نشود. کامیار عبدالعالی:
آرمان اسمش در لیست اجرا نبود، آرمان در بند عمومی بود. آرمان ساعت 1:30 شب به ما زنگ زدن که بیان جلسه صلح و سازش. ما رفت به ما گفتن در این جلسه به صلح و سازش میرسید و تمام میشه قضیه، ولی گردنشو شکوندن، دارش زدن با یک برنامه ریزی از قبل خنگ شد. برای اینکه تلاش کسی نکنه از لیست خارجش کرده بودن. کسی که اسمش تو لیست نیست چرا باید اعدام بشه؟ پس جنایت شد. این بچه قاتل نبود. تا آخرین لحظه فریاد زد که من قاتل نیستم. دو، ناجوان مردانه و خارج از حتی قانون خودمون این بچه رو به دار آویختن. این بچه دقایق آخر التماس میکرد که دیدار آخر داشته باشم، دیدار آخر داشته باشم، نذاشتن. یعنی گفت برادر کوچیکترم رو ندادیم، نشونم ندادیم، نذاشتیم من ببینم. بقیه اعدامی ها دو روز قبلش دیدار آخر داشتم، ولی آرمان تو لیست اجرا نبود که دیداری داشته باشم. بدون دیدار آخر، حسرت برادر کوچکترش برای دیدن برادرش در آخر لحظات به دلش تا آخر عمر میمونه. پس دوتا جنایت شد. جنایت سوم، تمام تلاش شد، تمام تلاش بر این شد که این کودک که زیر 18 سال بود و 76 روز شکنجه مخوف از این بچه انجام شد و تا بتونن ازش اعتراف بگیرم. 76 روز محصل دست و آخر این کودک رو اعدام کردم. با اینکه طبق نظر کارشناس اطفال این پسر مستحق برخورداری از ماده 91 مجازات اسلامی بود و درک خوب عمل نداشته و کمال رشد عقلی نداشته. ما بقیه اینها بماند برای زمانی که من میخوام تو درون همین مملکت، اگر الان هم اینم بذارید بشنون همه، اگر با شما صحبت میکنم برای این که 7 سال 8 سال سکوت کردم و به هر که گفتم این حرفا رو بزنم یا نزنم، برگشتن به من گفتن که هر حرفی بزنی دوچار لجاجت میشی، یعنی پسر تو حتما اجرا میکنه. نداشتن حرفم بزنم. هیچ کسی داخل جرأت نکرد که حرفای منو بزنه، اسناد منو نشون بده، سکوت کردم. اولاً این جملات که به شما گفتم اصلا نمیخوام کسی ازش سواری بگیره، کسی موج سواری کنه. من میخوام مملکتم، با اینکه میتونستم مهاجرت کنم، با اینکه میتونستم خارج بشم از این کشور، با این حال موندم، دندون پزشک به این مردم، به این جامعه تحویل دادم، بالاتر جوانهای مردم وایستادم که راه غلط نرن، دکتر بشن و خدمت کنن، وایستادم، موندم، الانم برای اینکه آرمانهای دیگری اینجوری فریبکارانه با یک جنایت سر واقعا شما نمیتونی اصلا صفتی بذاری. این بچه رو گردنش رو شکوندن و اعدامش کردن برای جوانه دیگه پیش نیاد. من میخوام با مسئولین قوه قضاییه ایران صحبت کنم، مدارکم رو جلوی مردم نشون بدم و نشون بدم که چه فاجعه ای در آیین دادرسی این پرونده وجود داشت.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا رو میشنیدید با کامیار عبدالعالی، پدر آرمان عبدالعالی، کودک مجرمی که بامداد امروز در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با ذکر اینکه نتوانسته در سفرش به تهران به توافقی با مسئولان ایرانی برسد، گفت به نقطه‌ای نزدیک شده‌ایم که دیگر نمی‌توانم نسبت به مطلع بودن از فعالیت‌های اتمی ایران تضمینی بدهم. این در حالی است که نشست شورای حکام آژانس از امروز به مدت 3 روز در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است. همراه هستیم با همکارم جمشید زند که نگاهی داشته به جلسه شورای حکام آژانس که در وین امروز برگزار شد و تا 3 روز هم ادامه داره. جمشید، امروز رافائل گروسی درباره سفرش به تهران صحبت کرده و گفته که به توافقی با تهران دست پیدا نکرده. در مورد جزئیات این صحبت‌ها برامون بیشتر بگو.
بله، آقای گروسی در تهران که بود، کنفرانس مشترک با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران داشت و چیز مهمی در اون کنفرانس خبری مطرح نکرد. قرار بود سه‌شنبه شب که برمیگرده وین کنفرانس خبری داشته باشه که اونم به دلایلی که ذکر نشده لغو کرد و امروز صبح سخنرانی داشت در شورای حکام آژانس که حرفایی رو که میخواست احتمالاً دیروز بزنه امروز گفت. همونطور که تو هم اشاره کردی، صراحتاً آقای گروسی گفت که در ملاقاتش با مقامات ارشد ایرانی در تهران در روز سه‌شنبه موفق نبوده و تأکید کرد که اگر روند اینطوری پیش بره، آژانس به این نقطه ممکنه برسه که نتونه دیگه تضمین بده که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سایت‌های مختلف رو زیر نظر داره، رصد میکنه بر اساس پادمان و دیگر تعهدنامه‌هایی که ایران اونها رو امضا کرده. یعنی آقای گروسی صراحتاً گفت که دسترسی بازرسان آژانس روز به روز به تأسیسات فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدودتر میشه. یکی از مهمترین موضوعهایی که مطرح شده در گفتگوهای تهران و در گزارش روز چهارشنبه آقای گروسی، دسترسی بازرسان آژانس به مجتمع ساخت سانتریفیوژ در کرج بود که معروف است به تسای کرج، که به گفته آقای گروسی با مخالفت تهران دوباره روبرو شده. آژانس پیش از انفجار در این مجتمع دوربین‌هاشو کار گذاشته بود، رصد میکرد تولید سانتریفیوژهای پیشرفته رو در کرج، ولی بعد از این واقعه ارتباط آژانس با این مجتمع قطع شد و علی‌رغم اینکه ایران از چند هفته پیش تولید سانتریفیوژ رو از سر گرفته، هنوز به آژانس اجازه ورود به محوطه رو نداده. امروز روزنامه وال استریت جورنال یه گزارشی نوشته بود که میگه ایران پیشنهاد کرده که بذاره بازرسان آژانس وارد محوطه تسای کرج بشن، دوربیناش رو نصب بکنن. در قبال اون ایران آژانس پرونده ای رو که مربوط میشه به چند سال گذشته، تأسیسات فنی و هسته‌ای ایران که از پیش اعلام نشده بود و بازرسان آژانس در اون ذرات رادیواکتیو و اورانیوم پیدا کردن، که این آژانس این پرونده رو مختومه بکنه که با مخالفت آقای گروسی روبرو شده. یکی از مسائل مهم که در 2-3 سال اخیر آژانس و به ویژه آقای گروسی روش تاکید میکنه و شورای حکام آژانس هم حتی روسیه هم روش تاکید کردن، این است که ایران باید بالاخره پرسش‌های مشخصی رو که سال‌هاست در طرف آژانس در مورد این سایت‌های اعلام نشده مطرح میشه، به طور کامل، دقیق و شفاف در اختیار آژانس بذاره که بتونه این پرونده رو مختوم اعلام بکنه آژانس.
آقای زند، با توجه به صحبت‌های آقای گروسی و گزارش‌هایی که وجود داره، چه پیش‌بینی‌هایی وجود داره از اینکه شورای حکام چه تصمیمی درباره تهران بگیرن در جلسات روزهای آینده؟
پیش‌بینی رو شاید بشه بهترین این نف از زبان آقای میخائیل اوریانوف نماینده روسیه گفت که از طرفی حامی ایران هست در مسائل بین‌المللی و هسته‌ای و از طرفی هم فشار میاره به ایران که وارد این مذاکرات هسته‌ای بشه. آقای اوریانوف امروز توییت کرده که نوشته که انتظار نمیره قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام صادر بشه، اما بحث‌ها داغ و پرحرارت خواهد بود. این هست که آمریکا، کشورهای غربی که حضور دارند در شورای حکام، فرانسه و بریتانیا به ویژه، مدت هاست که خواستار قطعنامه‌ای هستند که محکوم بکنه عدم همکاری کامل ایران با آژانس رو، که منتج خواهد شد احتمالاً به ارسال این پرونده به شورای امنیت و تحریم بین‌المللی ایران. ولی همونطور که آقای اولینانوف هم گفته، چون که روز دوشنبه دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین شروع خواهد شد، کارشناسان مختلف بعید میدونن که شورای حکام در این نشست سه روزه خودش چند روز قبل از مذاکرات دور هفتم قطعنامه علیه ایران صادر بکنه.
سپاسگزارم. جمشید زن همراه ما بود با نگاهی به نشست شورای حکام و صحبت‌های امروز رافائل گروسی. اما شماری از شهروندان استان چهارمحال و بختیاری امروز بار دیگر در اعتراض به طرح‌های انتقال بین حوزه آب در شهر کرد تجمع کردند. خبرها از اصفهان نیز حاکی از ادامه تجمعات مردمی بر سر بحران آب در این استان است. این در حالی است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی برخلاف روال همیشگی این سازمان دست به پوشش این اعتراضات زده است. در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین، ابتدا از او درباره سابقه بحران بی‌آبی در این دو استان و اختلافات موجود بر سر تقسیم آب پرسیدم.
از حدود 20 سال پیش مردم خوزستان به انتقال آب از این استان به استان اصفهان و همینطور مردم چهارمحال بختیاری هم از به انتقال آب از این استان به استان اصفهان و پروژه‌های انتقال آب مانند کوهرنگ اعتراض داشتند. از اون طرف مردم اصفهان هم به انتقال آب از این استان به یزد اعتراض داشتند و این موضوع جدید نیست و از 20 سال گذشته در جریان بوده، منتها در سالیان اخیر به دلیل اوج گرفتن بحران بی‌آبی و همچنین تکمیل شدن برخی از این پروژه‌ها و خشک شدن سرریزهای آب و همینطور مشکلات برای کشاورزان، این بحران عملا تشدید شده. و بعد از اعتراضات مردم اصفهان و وعده‌هایی که مقامات دادن، مردم چهارمحال بختیاری احساس کردند که ممکنه این وعده‌ها در راستای تکمیل برخی از پروژه‌های نیمه تمام انتقال آب باشه و وضعیت را برای اونها سخت‌تر بکنه، برای همین اونها هم اعتراض کردند. از سوی دیگه کشاورزان اصفهانی، درسته که تجمع اصلیشون پایان یافته، ولی باز گروه‌های پراکنده‌ای به مدت چند ساعت اعتراض کردند. اونها هم معتقدن که آبی که به یزد منتقل میشه تنها برای مصرف آب شرب نیست و در این میان از اون استفاده های صنعتی هم میشه و اعلام کردن که به انتقال آب شرب اعتراض ندارن، اما به انتقال آب برای پروژه های صنعتی اعتراض دارن.
همیشه تجمعاتی با این حجم حضور مردمی با سرکوب حاکمیت روبرو شده آقای مهرابی، اما این بار میبینیم که تا این لحظه ما سرکوبی رو نداشتیم در این دو استان و حتی صدا و سیما هم به پوشش این اعتراضات پرداخته. ماجرا از چه قراره؟
درباره اعتراضات اصفهان البته گزارش ها معلوم این بود که نیروهای یگان ویژه حضور داشتن، اما از جهتی حجم اعتراضات خیلی گسترده بود و حتی گروه های مانند هنرمندان محبوب اصفهانی در جمع معترضان حضور داشتن. همین که به هر حال تجمع در یک ساختار خاص و بر بستر رودخانه زاینده رود بود و عملا نیروی انتظامی یا دیگر نهادهای امنیتی خیلی بهانه‌ای نداشتن که بخوان با اون اعتراضات برخورد بکنن. رویه جمهوری اسلامی درباره اعتراض‌ها متفاوت بوده. در مواردی به این شکل بوده که به هر حال به معترضان یک فرصتی داده شده، مثلا چند روز اعتراض خودشون رو داشته باشن و بعد از اون اگر به اعتراض ادامه دادن با اونها برخورد شده و بهشون حمله شده، یا در مورد برخی از اعتراض‌های مدنی، مثلا اعتراضات کارگران، در دوره‌های شدیداً برخورد شده، در دوره‌های اجازه داده شده که اونها تجمع بکنن. درباره این اعتراضات هم به این دلیل که به هر حال یک اعتراضاتی است که در بین خود استانها جریان داره و به هر حال صاحب منافع گروه‌هایی از هر دو استان هستن. عملا جمهوری اسلامی احساس کرده که فعلا اجازه بده که تا حدود این اعتراضات ادامه پیدا بکنه و بعد نهادهای مسئول بخوان در این باره یک تصمیمی رو بگیرن که البته خیلی تصمیم دراز مدتی نمیتونه جمهوری اسلامی درباره این موضوع بگیره و ممکنه که با اقدامات مقطعی مشکل آب بین این استانها رو حل بکنه، اما همونطور که در 20 سال گذشته هم یک اقدام جدی در این باره انجام نداده و بالاخره تصمیم اساسی نگرفته، الان هم بعیده که مقامات قادر باشن که یک تصمیم اساسی بگیرن که مشکل را به صورت کلی حل بکنه.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، درباره بحران بیابی در ایران و اعتراضات اخیر در استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
با افزایش مصرف گاز در کشور، احتمال کاهش یا قطع گاز مورد نیاز صنایع و پتروشیمی ها از طرف مقامات رسمی مطرح شده است. ایران پس از آمریکا، روسیه و چین بزرگترین مصرف کننده گاز در جهان است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در یکم آذر ماه 748 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در کشور مصرف شده، از آغاز محدودیت گازرسانی به صنایع و پتروشیمی‌های کشور خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، محمد رضا جولایی در یک گفتگوی تلویزیونی همچنین گفت:
ما الان نسبت به سال گذشته چیزی در حدود 50 میلیون متر مکعب افزایش مصرف در بخش خانگی تجاری داریم، چیزی معادل دو تا فاز پارس جنوبی. خب الان ما صنایع رو در صد یا داریم ادامه میدیم، یعنی مقداری کم کردیم و یا از طریق سوخت جایگزین داریم تامین میکنیم براشون. هنوز جایی رو به صورت کامل غرق نکردیم، یعنی پتروشیمی ها، صنایع فولاد یا سیمان ها صنایعی هستن که به هر حال به صورت عمده از ما گاز رو تحویل میگیرن. در بعضی از قسمت ها ما سوخت مایع رو جایگزین کردیم، در بعضی از قسمت ها همچنان دارن گاز رو دریافت میکنن و یا ممکنه حالا در بعضی از قسمت های شبکه، مخصوصا در قسمت های شمالی کشور، در این قسمت ها خب مقداری از گاز خوراک رو کم کرده باشیم براشون که بتونیم بخش خانگی رو در واقع تامین.
پیش از این هم احتمال قطع گاز صنایع سیمان، فولاد و پتروشیمی به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی مطرح شده بود. حامد عسکری، رئیس انجمن صنعت سیمان، در همین زمینه گفته است از 15 آبان برخی از کارخانه ها با محدودیت شدید در دریافت سهمیه گاز مواجهند. وی با بیان اینکه ذخایر مازوت کارخانجات برای حدود 15 روز جوابگوست، تصریح کرد احتمال توقف تولید در آینده نزدیک وجود دارد.
ما مخازنمون معمولا برای مازاد بیشتر از 15 روز نیست و سهمیه ای هم که وزارت نفت تعیین کرده بیشتر از 15 روز هم نیست. بعضی از کارخونه هامون دیگه این 15 روز رو گذروندن، در واقع سهمیه هاشون رسیده به انتها و احتمال اینکه ما در آینده نزدیک دچار متوقف تولید بشیم خیلی زیاده.
احمد مهدوی ابهری رئیس انجمن صنایع پتروشیمی هم بیان کرده است که برخی از واحدهای پتروشیمی با مشکل کمبود گاز مواجه شده اند و بخشی از فعالیت آنها متوقف شده. بهرام صبحانی رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد هم میگوید بیش از 90% گاز مصرفی صنایع فولاد مربوط به روند تولید فولاد است و فقط 10% از آن به عنوان سوخت مصرف می شود. وی می گوید برای آن 10% می شود از سوخت جایگزین استفاده کرد، اما برای 90% گاز مورد نیاز فراوری فولاد ماده جایگزین وجود ندارد و با قطع گاز دیگر فولاد تولید نمی شود.
و توقف تولید هم تبعاتش مشخصه. یک، بالاخره الان که دولت تصمیم ساخت 1 میلیون مسکن در سال داره، خب آهنالات زیادی میخواد، این چگونه باید تامین بشه؟ دو، شرکت عمدتاً تعهدات صادراتی دارن، غیر از حالا داخل تعهد صادراتی هم دارن که اونجا هم با مشکل مواجه میشن. و سومین ضایعش میتونه اثر نامطلوب روی بازار سرمایه و بورس و ارزش سهام داشته باشه.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی وزیر نفت ایران روز جمعه 28 آبان با اعلام اینکه 50% از گاز بخش خانگی توسط 25% از مشترکان پرمصرف و بدمصرف سوخت می شود تأکید کرد که این مشترکان جریمه می شوند. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا در مورد مسئله تناسب تولید و مصرف گاز به رادیو فردا چنین میگوید:
گاز در ایران دو مشکل اساسی داره. یکی بالا بودن شدید میزان مصرف، علل خصوص در بخش خانگی و صنایع کوچک غیر مولد در واقع، و از طرف دیگه ناتوانی در افزایش تولید. ناتوانی در افزایش تولید از اونجای ناشی میشه که سرمایه گذاری های لازم و تکنولوژی این بخش از صنعت در اختیار ایران نیست، در اختیار بسیاری از کشورهایی که به نوعی با ایران دوست هستن هم نیستش و باید ایران متکی باشه به کشورهای غربی، که خب با کشورهای غربی هم 40 سال در حال جنگ و ستیز و نزاع و هیچ وقتی که سرمایه گذاری مستمر و یک کار بلند مدتی در این حوزه انجام نشده. مصرف داخلی رسیده به حد مصرف کشور چین، اما توان تولید گاز برای این وجود نداره و به دلیل مشکلات مشروعیتی که جمهوری اسلامی داره نمیتونه این تقاضای داخلی رو کمترش بکنه، مدیریتش بکنه، ارتقایش بده تا اینکه بتونه تولیدش رو به سطح مورد نیاز داخل برسونه.
دولت ایران طی سالهای گذشته گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ارائه نکرده است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس مرداد امسال گزارشی منتشر کرده بود که نشان می‌داد سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از حدود 23 میلیارد دلار در سال 91 به حدود 3 میلیارد دلار در سالهای 97 و 98 سقوط کرده است. وزیر نفت ایران بیشتر در 21 آبان نیز گفته بود که افزایش مصرف گاز در سال جاری در حالی اتفاق افتاده که به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش تولید گاز در کشور طی 3 سال گذشته میزان تولید افزایش نیافته است. آقای اوجی 11 آبان نیز گفته بود که برای پاسخگویی به نیازهای کشور باید 160 میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری شود و در غیر این صورت ایران در آینده به وارد کننده این محصولات تبدیل خواهد شد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد، اما نماینده ویژه آمریکا در امور ایران می‌گوید اگر ایران در مذاکرات هسته‌ای هفته آینده حاضر نشود که به برجام بازگردد و به ساخت بمب هسته‌ای بسیار نزدیک شود، ایالات متحده دست روی دست نخواهد گذاشت. او توضیح نداد که منظورش از بسیار نزدیک چیست. نماینده ویژه آمریکا می‌گوید ما آماده ایم به این توافق بازگردیم تا همه تحریم‌هایی که با آن ناسازگار است لغو شود. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه کنید. اما در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده ی مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره وضعیت استقبال از سینماهای ایران در دور تازه اکران فیلمها را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
تقریبا از یک ماه پیش با آغاز نمایش فیلم قهرمان ساخته تازه اصغر فرهادی دور تازه از اکران فیلم ها در سینماهای ایران آغاز شد. از زمان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا اکران فیلم در سینماهای ایران مشابه بسیاری از کشورهای دیگر دنیا در رکود رفته بود. با این همه افزایش میزان واکسیناسیون عمومی و کاهش نسبی در آمار تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا باعث شد تا امیدواری‌های نزد سینماداران و سینماگران نسبت به بازگشت بیشتر تماشاگران به سالن‌های سینما به ویژه با آغاز نمایش فیلم تازه اصغر فرهادی شکل بگیرد. قبل از آغاز نمایش فیلم قهرمان چند فیلم دیگر هم از ماه‌های پیش بر پرده سینماها بودند و با اضافه شدن چند اثر دیگر حالا سینماداران و مدیران سینمایی ایران از بازگشت قابل توجه تماشاگران به سینماها صحبت می‌کنند. آنها میگویند با وجود ادامه محدودیت در فروش بلیت برای نصف ظرفیت سالن‌های سینمایی، وضعیت استقبال از سینماها نشان از رونق دارد. اما آیا واقعا رونق به سینماهای ایران در دوران ادامه مشکلات اقتصادی بازگشته است؟ علی مصلح، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل فرهنگی و هنری، با تردید به این موضوع نگاه می‌کند.
رونق کلمه اغراق‌آمیزیه اگر ما مقایسه کنیم با فروش فیلم‌ها قبل از همه‌گیری کرونا. استفاده از کلمه رونق واقعا شوخیه. اصلا به ارقام فروش کاری ندارم که با بلیط‌های گرون‌تر خیلی خیلی پایین بودن در این ایام، ولی بر اساس تعداد تماشاگر فکر می‌کنم راحت‌تر میشه این رو بررسی کرد. یه اکران نوروز داشتن که خب همه اون فیلم‌ها شکست خوردن، اسامی خیلی بزرگی هم بود، مسعود کیمیایی، مجید مجیدی. اون به کنار، این دور جدید فقط فیلم دینامیت بود تا همین یک ماه پیش که تونسته بود تا حدی فروش قابل قبولی داشته باشه، که اون هم حتی اگه مقایسه کنیم مثلا با کمدی‌های قبل از کرونا از نظر تعداد تماشاگر خیلی رقمش پایین تره. حالا توجیه پخش کننده ها اینه که ظرفیت سینماها به خاطر کرونا پایین تره، ولی من فکر میکنم که چیزی به اسم رونق تقریبا وجود نداره. الان هم که تقریبا یک هفته از فیلم گشت ارشاد 3 اکران شده، یعنی فقط گشت ارشاد 3 و دینامیت تا حدی تونستن یاد و خاطره سینما رفتن رو زنده کنن. و نکته جالب شکست خوردن فیلم قهرمان اصغر فرهادیه که خود من فکر میکردم تعداد آدم بیشتری رو به سینماها بکشونه و حتی باعث رونق بشه. فکر میکنم که الان با این شرایط اصلا جریان اکران در سینما ایران تغییر خواهد کرد، حتی اگر فرض کنیم که کرونا به طور کامل ریشه‌کن بشه.
در میان خوشبینی مسئولان سینمایی ایران به بازگشت نسبی تماشاگران به سینماها، بررسی ارقام فروش و تعداد تماشاگران فیلمها اما نشان می‌دهد به جز دو فیلم دینامیت و گشت ارشاد 3 که آثار کمدی سرگرم کننده و متعلق به جریان سینمای عامه پسند تجاری هستند، سایر فیلم‌ها فروش چندانی ندارند. این اتفاق به ویژه برای فیلم قهرمان قابل توجه است. فیلم‌های اصغر فرهادی در یک دهه گذشته از آثار پرتماشاگر سینمای ایران بودند. فیلم فروشنده در سال 1395 با بیش از 2,160,000 تماشاگر دومین فیلم پرتماشاگر اکران شده در آن سال بود. اما فیلم قهرمان در پایان چهارمین هفته از اکرانش بیش از 320,000 تماشاگر نداشت. علی مصلح علت استقبال کم از فیلم قهرمان را چنین تحلیل میکند.
3 تا دلیل میتونیم بیاریم. دلیل اول خب کروناست و شرایط غیر طبیعی، این که عملا 2 سال عادت سینما رفتن وجود نداشته. این ابطال پذیره، به خاطر اینکه دینامیت و گشت ارشاد سکه، یکیش چند ماه قبل از فیلم قهرمان اکران شده و یکیش دو سه هفته بعد، تعداد تماشاگر بیشتری رو تونستن بکشونن به سینما. نکته دوم حواشیه که در رابطه با فیلم قهرمان به وجود اومدش، به خصوص در روزهای اخیر با انتشار بیانیه ها و موازی. ولی فکر میکنم در یک شرایط نرمال اتفاقا این حاشیه ها و جنجال ها میتونست باعث بشه این فیلم یا هر فیلم دیگه ای بیشتر دیده بشن. برای همین من به یک گزینه سومی فکر میکنم و اون رو معتبرتر میدونم، اونم اینه که عادت سینما رفتن بین طبقه متوسط در چند سال اخیر، یعنی از دو سه سال قبل از شروع کرونا، هدایت شد به سمت یک سری فیلم‌های کمدی بدون ارزش هنری، بسیار سطحی، گاهن با پیام‌های اخلاقی خیلی نخنما. یعنی جریان سینما ایران رفت به اون سمت و فیلم‌های جدی و اجتماعی هی تعدادشون کمتر شد و یا در گیشه چندان مورد استقبال قرار نگرفتن. حالا این عدم استقبال به فیلم اصغر فرهادی رسیده و این خیلی عبرت آموزه. من فکر میکنم شکست تجاری قهرمان حتی در شرایط کرونا باعث میشه خیلی چیزها تغییر بکنه، یعنی به احتمال خیلی زیاد تعداد فیلم هایی از این دست کمتر خواهد شد و دقیقا به همین دلیل فقط کمدی، یعنی تا مدت ها من فکر میکنم فقط کمدی شانس فروش و داشتن گیشه خواهد داشت در سینما ایران و این میتونه کاملا سینمای جدی، سینمای اندیشمند، سینمای فرهنگی ایران رو به شدت با یک چالش جدیدی روبرو کنه.
وضعیت استقبال از فیلم قهرمان حالا باعث طرح نظرات مختلف درباره رویکرد انتقادی طبقه متوسط به فیلم‌های جدی سینمای ایران شده است. آیا نوع پرداخت دغدغه‌ها و خواسته‌های این طبقه و شکاف ایجاد شده بین حکومت و جامعه در این وضعیت مؤثر بوده است؟ علی مصلح:
قطعاً به نظرم نقش داره. من جشنواره پارسال به نیمش که رسید این رو نوشتم و گفتم چند تا از شاخص‌ترین فیلم‌های جشنواره فجر، جشنواره 39م، ضد مردمان. این اتفاق افتاده و این ناشی از سانسور هوشمنده، تعبیری که من به کار میبرم. سانسور خیلی شدیدتر شده، خیلی نسبت به دهه 60 و 70 سخت‌تر شده. ظاهرش اینه که فیلم‌های جسورانه تری ساخته میشه، ولی به غایت این فیلم‌ها در مضمون و در نتیجه گیری و حتی در فرم فیلم‌های خونسایی هستن. سینما ایران به سمت خونسا شدن سوق پیدا کرده و دقیقاً از مطالبات مردم عقب افتاده. طبقه متوسط تحت فشارهای خردکننده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و برآورده نشدن مطالبه‌ها در حوزه‌های مختلف دیگه نمیتونه امیدی به فیلم ها داشته باشه، نمیتونه آرمان ها و آرزوهاش رو در فیلم ها ببینه. اصغر فرهادی اتفاقا از معدود کسایی بود که بخشی از این مطالبه ها رو در فیلم هاش به شکل ظریفی مطرح میکرد. حالا الان اتفاقی که افتاده اینه که این رویگردانی و این قهر طبقه متوسط رسیده به جایی که دیگه انگار فیلم اصغر فرهادی رو هم نمیرن ببینن و این خیلی به نظرم نکته هشدار دهنده ایه. فرهادی یک نمونه شاخصی بود برای آشتی طبقه متوسط با سینما. هر وقت فیلم هاش اکران میشد، عده‌ای که شاید در طول سال نمیرفتن سینما میرفتن فیلم اصغر فرهادی رو میدیدن. الان میبینیم این اتفاق نیفتاده. من فکر میکنم احتمالاً با پایان اکران قهرمان شاید تعداد مخاطبش به نصف آخرین فیلم اکران شده فرهادی، یعنی فروشنده، قبل از این نمیرسه. اینا همه نشانه است به نظرم و قطعا این طبقه متوسط ایران که فقط یه نامی ازش مونده دیگه واکنش نشون میده، کاملا واکنش نشون میده. من مطمئنم فیلم‌های بعدی، فیلم‌های پرسر و صدای بعدی دوچار همین سرنوشت میشن. یعنی اصلا داره جریان سینما ایران میره به سمت یک دو قطبی فیلم تجاری ترجیحاً کمدی و از اون ور فیلم سفارشی. این وسط به نظرم سینمای اجتماعی، سینمای مستقل، همون چیزی هم که ازش باقی مونده احتمالاً به تدریج نابود خواهد شد، مگر اینکه اتفاقهای دیگه‌ای بیفته که بعید میدونم که اصلا این چشم‌انداز برای نجات این سینما که در همه این 14 افتخار آفرینی کرده، چه در داخل چه در خارج، بتونه جون سالم به در بده.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته ی آینده، شب و روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda